رتبه ما شده. انشالله که از این فرصتهای بسیار ناب، اون هم در فصل پاییز، بهار عارفان، فصل هزار رنگ استفاده بکنیم. هشتگ گفتگو عنوان برنامه بعدی ماست.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خدا و سلام. امیدوار و پرتلاش زندگی کنیم، زندگی رو البته شاد و سرزنده.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره. امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. من نم بارون میذاره به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه. زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز، زندگی دوباره از شروع جدیده. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
من عرفان شهبازی هستم که به اتفاق عوامل برنامه یه سلام از سر شوق تقدیم یکایی که شما عزیزان میکنم و ذوق میکنم از این که دارید رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید، چرا که از بین این همه موج رادیویی ردیف اف ام، ردیف 103.5 رو انتخاب کردید و این انتخاب شماست. خانوم ها، آقایان، دختران، پسران کشورم، به جمع ما خیلی خوش اومدید. امیدوارم که در این سفر 45 دقیقه‌ای رادیویی بتونیم قدمی هر چند اندک در راه رسیدن به هدف برنامه‌مون برداریم، که همون رسیدن به آگاهی برای داشتن یه زندگی سالم توأم با آرامش در پی شناخت چالش‌های زیست مجازیه و شبکه‌های اجتماعی. این مهم هم فراهم نمیشه مگر با تعامل، مشارکت و پشتیبانی شما خانواده‌های ایرانی عزیز، اونم از طریق سامانه پیامک 301035 و شماره تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285. نظر و پیشنهاد بدید و ما رو از تجربه خودتون شریک کنید. راستی تا یادم نرفته یه راه ارتباطی فوق‌العاده کاربردی هم داریم، اونم نرم افزار کاربردی ایران صداست که میتونید برنامه‌ها رو با کیفیت عالی از طریق این نرم افزار گوش بدید. شماره تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما 162 که از این طریق هم شما عزیزان میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید.
رصد. سواد رسانه‌ای چیست؟ آدمی که با سواد باشه انتخاب هوشمندانه تری داره و حتی کمتر سرش کلاه میره. سواد تعاریف و اشکال مختلفی داره. یکی از اشکال جدید سواد در عصر ارتباطات سواد رسانه‌ایه. حالا این سواد رسانه‌ای یعنی چی؟ سواد رسانه‌ای در واقع مهارت تشخیص و فهم محتوایی که از طریق رسانه‌ها به مخاطب داده میشه. برای درک بهتر این موضوع میشه از یه تشبیه ساده استفاده کرد. سواد رسانه‌ای مثل دانش رژیم غذاییه. افراد به طور هوشمندانه مبتنی بر رژیم غذایی مناسب خود تصمیم میگیرن که چه موادی رو مصرف کنن و چه موادی براشون مضره. به بیان بهتر، سواد رسانه‌ای کمک می‌کنه تا ما از سفره رسانه‌ها به گونه‌ای هوش مندانه و مفید بهره‌مند بشی. برای همین آموختن سواد رسانه‌ای از ضروریات زندگی در دنیای معاصره.
درود بر یکایی که شما شنوندگان عزیز. سلام بر شما خانم دکتر وصالی بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای شهبازی. همچنین عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه هشتگ گفتگو با ما همراه هستید. خیلی به برنامه ما خوش آمدید.
سپاسگزارم خانم دکتر. این بحثی که شنیدیم برامون اهمیت دانش رسانه‌ای رو گفت و اینکه چقدر در زندگی روزمره ما انتخاب‌هامون و آینده‌مون میتونه تاثیرگذار باشه. اتفاقا موضوع امروز برنامه‌مون قراره که از نقش سواد رسانه‌ای در مقابله با تهاجم فرهنگی بگیم و بشنویم و اینکه این دانش چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در برابر تهاجم فرهنگی و از رخنه کردن اون در اذهان پیشگیری بکنه.
بله، و البته ما امروز قصد داریم که به این موضوع به شکل کاربردی وارد بشیم و کارشناسان عزیزی که در خدمتشون هستیم در این زمینه خبره هستن و قراره که دانش خودشون رو به ما منتقل کنن و ما با دوستان عزیزی که در منزل یا در محل کارشون یا در مسیر راهشون با ما الان همراه هستن با این دوستان عزیز همراه بشیم. خب من مهمانان امروزمون رو خدمت شما معرفی می‌کنم. بله. که بدونیم که امروز با کدام کارشناسان برجسته همراه هستیم. جناب آقای دکتر مصطفی آجرلو، دکترای فرهنگ و ارتباطات، جناب آقای دکتر مهرداد توکلی، پژوهشگر حوزه رسانه و هنر و دکترای مدیریت رسانه، جناب آقای دکتر مهدی امینی هم از طریق تلفن باشون در ارتباط هستیم که ایشون رئیس اندیشکده راهبردی فتح و نویسنده و مدرس علوم استراتژیک هستند. من خدمت کارشناس مهمانان بزرگوارمون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر آجرلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم هم به شما هم به کارشناسان خوبمون و همه عزیزانی که همکنون صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم. سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای دکتر توکلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و بهتر بگم بینندگان، به این لحاظ که ما باید درست ببینیم. ان شاء الله بعداً توضیح میدم که بحث
خیلی
دیدن.
خیلی متشکرم از شما. بله، سپاسگزارم. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر امینی، خیلی خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران و همه کارشناسان عزیز و همه شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای توکلی، میخواییم که یک نگاه یک دقیقهی و جامع به موضوع برنامه داشته باشیم.
خب با کسب اجازه از همکاران عزیزمون در حوزه رسانه، من عارضم که اصلا واژه سواد رسانه من فکر میکنم خیلی گم هست و گنگ هست برای مخاطبین ما. ما به نظرم باید وارد حوزه‌های عملیاتی بشیم در بحث سواد رسانه.
بله.
و عملیاتی صحبت بکنیم که اصلا سواد رسانه چیست، در راستای مقابل با این اتفاقات چه خواهیم کرد و مصداقهاش انشاءالله عنوان بکنیم. اما نکته اصلی من ناظر به بحث سواد رسانه و مقابله با بحث تهاجم فرهنگی این هست، من در یک جمله میخوام بگم که جمهوری اسلامی ایران باید در حوزه رسانه و فضای مجازی به صورت پدافندی عمل بکنه. ما همیشه آفندی بودیم.
بله.
همیشه توپ تو زمین ما بود. اینه که انشالله بتونیم این ظرفیت رو در حوزه رسانه به صورت پدافندی جلو ببریم.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر آجرلو، شما هم در یک دقیقه یک نگاه جامع نسبت به موضوع برنامه داشته باشید.
موضوع برنامه همیشه از موضوعات خوب انتخاب شده و خیلی دقیق. ملاحظه من هم نگاه کاربردی، البته نگاه کاربردی علمی، انتخاب بعضی دایره واژگان خارج از ساحت علم ارتباطات رو هم باز برای این موضوع نمیپذیرم، چون کاملا موضوع ما رو منحرف میکنه.
بله خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر امینی بزرگ، با شما یک نگاه جامع یک دقیقه به موضوع برنامه داشته باشید.
عرض میکنم که ببخشید تو من بیرون هستم، امکان داره مقدار صدام با تاخیر.
بله خواهش میکنم.
ببینید در پس جوادر رسانه اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، ارتقای آگاهی مردم نسبت به پدیده‌های پیرامون خودش است. یعنی ما امکان داره که در سبد غذاییمون نوعی محصول رو باید قرار بدیم که برای بدن ما مفید هست و اگر اون رو استفاده و مصرف بکنیم باعث میشه که ما به لحاظ جسمی ارتقا پیدا بکنیم. اما اگر همون مصرف همون مواد غذایی رو برای یک نفر دیگری تجویز بشه در سبد غذاییش قرار بگیره باعث بشه که دچار مشکل بشه. لذا اونچنانی که ما جسم خودمون اهمیت قائل هستیم و برای سبد غذایی خودمون دقت میکنیم، باید در سبد غذایی رسانه خودمون دقت بکنیم. این سبد در اصل آگاهیه.
بله.
شناخت از تجزیه پیرامون که ما درست بتونیم اون رو تجزیه و تحلیل بکنیم و یک خروجی از اون بتونیم به هر صورت ازش دریافت داشته باشیم و خروجی اون رو برای خودمون، برای اطرافیان و برای کسانی که بالاخره با ما هم به تعبیری ارتباط نزدیک دارن و خیلی هم میشود از اونها به عنوان سمپادهای یک تفکر و یک گفتمان استفاده تر بهره مند میشیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از جناب آقای امینی بزرگوار. جناب آقای دکتر توکلی، شما از ایجاد ظرفیت پدافندی در زمینه سواد رسانه‌ای گفتید. می‌خوایم که حالا شاید خیلی از مقدمات قبلا گفته شده در برنامه‌های دیگه، می‌خوایم بریم به سمت اینکه مبحث رو کاربردیش بکنیم. آنچه که در مورد ایجاد ظرفیت پدافندی شما بهش اشاره کردید با نگاه به در واقع سواد رسانه‌ای، چه ظرفیت‌های پدافندی وجود داره که ما هنوز بهش توجه نکردیم و به سمتشون نرفتیم؟
من آرزو باشم خدمتتون که ببینید، اولین چیزی که در بحث تهاجم فرهنگی من رو یاد همین بازی بسیار بسیار خوب تیم ملیمون انداخت که میخوام ربطش بدم به این اتفاق، اونم اینه. من میگم در حوزه رسانه همیشه در فوتبال میگن که بهترین دفاع حمله است.
بله.
اگر در راستای مقابل با تهاجم فرهنگی، اصلا این کلمه وقتی که عنوان میشه همش دنبال اینیم که یا به مهاجم آمدن سمت ما باید جواب بدیم، من میگم نه. حالا اتفاقا در راستای این قضیه که باید پاسخی برای این اتفاقات داشته باشیم، ما توپو بندازیم تو زمین شرایط و اتفاقاتی که داره پیش میاد. یعنی ما بگیم که خب خلاهای شما تو رسانه‌های غرب توی شرایط دیگه و هر آنچه که مرتبط است ایناست.
بله.
حالا شما بیاید ما جواب پس بدید، شما به ما بگید و دنبال این اتفاق باشید. مثل همین ظرفیتی که در بحث سعودی اینترنشنال ایجاد شده بود و شاید بیش از 3 سال هست این عنوان هی مرتبا داره دنبال میشه که آقا سعودی نشنال چیه، ظرفیتش چیه و اتفاقش چیه. یعنی همون توپ انداختن تو زمین اونها. حالا انشالله در بخشای بعدی من تلاش میکنم که بیشتر روی این قضیه توضیح بدم. فقط یک نکته اصلی من نگاه همینه که جامعه ما نباید مدرک محور باشد، یعنی رو بحث سواد باید کار بشه.
بله.
و فقط نگیم
دانش
که
داره.
بله دانش رو روی این حوزه انشاءالله بیشتر.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر آجرلوی بزرگ، با شما هم تقریبا یه همچین نظری داشتید که نگاه ما باید در این زمینه تهاجم فرهنگی یک نگاه دانشی باشه. خب اینجا سواد رسانه چه کمکی میتونه به ما بکنه برای اینکه حالا بخوایم کاربردی تر به موضوع نگاه بکنیم؟
خانم دکتر، شما خودتون از اساتید 19 هستید.
زنده باشید.
این موضوع دانش، گفتم مخالفم ورود ادبیات غیر رو.
بله؟
ورود ادبیات جناب آقای امینی خیلی به نظرم نزدیکتره، یعنی تشبیه سازی مصرف غذایی به مصرف رسانه‌ای.
بله.
باز کنار این کارشناس عزیزم جناب آقای توکلی ورود ادبیات نظامی رو دارن به این حوزه که باز.
بله.
من به لحاظ سلیقه شخصی نمیپسندم، احساس میکنم خیلی گنگ میکنه موضوع رو. کلمه آفند و پدافند و اینها اگرچه واژه‌های غریبه به ذهنی داره، اما از نگاه تخصصی
خیلی عمومی بخوایم نگاه بکنیم. بله
حالا من اگر سواد رسانه‌ای رو من سرفر خودم،
بله
همون جوری که آقای امینی گفت توجه به مصرف رسانه‌ای میشه سواد رسانه‌ای، حداقل به اندازه‌ای که مخاطب عام نظر داره. من اینجا میخوام روی نکته ای تاکید کنم، همین رو ادامه بدم تا انتهای بحث اگر که هست، تو هر مرحله ای
بله.
به فراخور اگر فرصت داشته باشم بیام، و اون اهمیت مسئله ذائقه است. در این درسته. برنامه اگر بتونم یه پیام به مخاطبی که الان داره صدای من رو میشنوه بهش بگم attention to your attentions، توجه کنید به آن چیزی که دارید بهش توجه میکنید، یک همین مقوله ذائقه رو بیایم به عنوان یکی از مهارت‌های سواد رسانه‌ای بهش توجه بکنیم، یعنی من خودم به عنوان یک کاربر نگاه کنم به ذائقه خودم و مربی به ذائقه کاربر کسی که داره باهاش آشنا میشه، و یواش یواش ببینیم ذائقه ها چه شکلی
شکل میگیره. خیلی متشکرم از شما جناب آقای امینی. ما میدونیم که حضرت امام در ابتدای انقلاب به این اشاره کردن که ما باید نهضت سواد آموزی داشته باشیم، و الان میبینیم که در شرایطی هستیم که دقیقاً این بار نیاز مبرم به دانش کاربردی رسانه داریم و نیازمند یک نهضت سواد رسانه‌ای در کشور هستیم. نظر شما در این باره چی هست؟
عرض میکنم که اصلا بیا نگاه بکن به خود انقلاب اسلامی. زمانی که انقلاب اسلامی در سال 1357 یا 1979 به پیروزی میرسه، جریان حق و باطل اینجا شکل میگیره عملی روی کف زمین و لوکیشن، و یه اتفاقی که داره میفته بحث گفتمان سازی هایی است که داره در مقطع اول انقلاب به گوش مردم جهان میرسه. خب قاعدتا جریان شرق و غرب عالم در مقابل ما ایستادگی کردن و نخواستن که این صدا به گوش دیگر مردم برسه، و یک قطب جدید در تاریخ شکل گرفت به اسم انقلاب اسلامی. خب ببینید که بر ما جنگ رو تحمیل میکنن، دو سال هم کردستان میشه 10،
بله
جنگ به پایان میرسه، اونم با پیروزی ملت غیور، با کمتری امکانات، با حداقل امکانات، در یک نظام به هر صورت استعماری که در مقابل ما سفارایی کرده بود، این مردم با حداقل امکانات ولی با توکل بر خدا به نتیجه مطلوب و پیروزی انتهای این ماجرا رسیدن. دشمنی در وجه نظامی نتونست به ما بزنه. پس بهترین روند این هستش که بر روی عقول و قلوب ما، بر روی فکر و اندیشه ما و بر روی اون نگاه و گفتمان ما کار بکنه. جنگ نرم عقبه و ریشه شو وقتی نگاه میکنیم با همون تهاجم فرهنگی، تهاجمی که رهبری معظم انقلاب در سال 68 به اون اشاره میکنه، تهاجم فرهنگی، و بعد تبدیل میشه به ناتو فرهنگی، یعنی جمع شدن که همه با هم به ما بزنن، بعد شد شبیخون فرهنگی، و نتیجتاً جنگ نرم یا سافت وا که در سال 88 این اشاره میکنن جنگ نرم، یعنی ما جنگ سخت و نیمه سخت رو داریم، اما جنگ نرم روی باورهای ما. امروز جنگ جنگ قرائت ها، جنگ روایت ها، هر کسی قرائتی که از خودش به هر صورت منتشر میکنه، اونی که جذبه داره، اونی که قوی تره، انسانها رو به دور اون جمع میکنه. حالا اگر این روایت هنری باشه، دقیق باشه، واقعیت داشته باشه، به حقیقت داشته باشه. ببینید که بحث سواد رسانه یه نکته بسیار مهمه، حقیقت با واقعیت. یعنی چی؟ من اگر گوشی موبایلم رو به جناب آقای دکتر بدم، یک تصویر از ایشون منتشر بشه به اون موبایل، این واقعی است، این گوشی در اختیار آقای دکتره، اما حقیقت کجا؟ گوشی برای امینی بود، به آقای دکتر دادن، اون لحظه با این گوشی صحبت بکنن. حقیقت در سطح واقعیت، این بخش رو کسی نمی‌بینه. یا اگر رسانه‌ها درست عمل بکنن و مخاطبین خودشون رو در حوزه رسانه‌ای واقعا صادق ببینن، حتما باید اون بخش حقیقت رو در واقعیت بگن که عمدتا این کار رو نمی کنن. ما یکی از مشکلات بزرگ اون دقیقا در طول تاریخ 43 سال انقلاب اسلامی تو در حوزه تبلیغاتی ما ضعیفیم. چرا ضعیفیم؟ به خاطر اینکه به این بخش توجه ویژه نشد، نه در سواد اون مقطع مسئولین امر بود، نه در حال حاضر. شما همین الان نگاه بکنیم در حوزه رسانه هم متاسفانه ما ضعف داریم، به دلیل اینکه اطلاعات
البته ما به طور کلی و جمعی داریم بحث سواد رسانی رو برای عموم مطرح میکنیم. حالا میخوایم برگردیم حتما با شما مجدد راجع به این موضوع صحبت بکنیم. سپاسگزارم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب آقای دکتر مهدی امینی و سایر مهمانان عزیزمون. با موضوع نقش سواد رسانی در مقابله با تهاجم فرهنگی با شما عزیزان هستیم، اما بریم با هم یه بخشی رو بشنویم و برگردیم.
بازخورد. فرض کنید یک پیامک از فردی ناشناس براتون میاد. برای اینکه این پیام رو بفهمید، باید سعی کنید فرستنده پیام رو شناسایی کنید، بفهمید دقیقاً به چی اشاره میکنه، چرا این پیام رو فرستاده و هدفش چیه و خیلی چیزای دیگه. رسانه‌ها هر روز هزاران پیام در قالب تصویر، متن و صدا برای ما میفرستن. برای اینکه اونا رو درک کنیم و بهتر باهاشون مواجه بشیم، باید سواد رسانه‌ای داشته باشیم. این دانش بهمون کمک میکنه که بفهمیم رسانه‌ها چطور معنا میسازن. هویت شخص یا کسایی که پیام رسانه‌ای رو فرستادن شناسایی کنیم. تشخیص بدیم پیام رسانه‌ای داره از نظر عملی و اعتقادی چه تأثیری روی ما میذاره. تکنیک‌هایی رو که برای قانع کردن ما استفاده میکنه بشناسیم. بفهمیم که این پیام همه داستانه یا بخشی از اون، و در کل یاد بگیریم که پیام‌های رسانه‌ای رو تحلیل کنیم و حتی توانایی تولید و انتشار پیام خودمون رو هم پیدا بکنیم. در کل سواد رسانه‌ای به ما کمک میکنه که یک مخاطب فعال، خلاق، جستجوگر و هوشمند باشیم، نه یک مصرف کننده صرف.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم با میهمانان عزیزی که در استودیو باشون همراه هستیم و قراره در این موضوع ما رو همراهی بکنن. جناب آقای دکتر آجرلو، شما راجع به اهمیت ذائقه سازی در مخاطب صحبت کردید. خب این چه تفاوتی ایجاد میکنه یا چه نقشی در بحث تهاجم فرهنگی داره و میتونه به ما در زمینه سعادت‌رسانی کمک بکنه؟
ببینید، یه خورده بازتر و بزرگتر عرض کردم، گفتم اهمیت ذائقه، سواد رسانه‌ای. بیایم بگیم اصلا یه مدتی ذائقه صداش کنیم. حالا سواد رسانه‌ای رو همه چی صدا کردن، کنترل پیام، خانش انتقادی، یه توجه ذائقه گون. یعنی ببینیم که من الان که روی موبایل دراز کشیدم، بر فرض مثال گوشیم دستمه، به کدوم سمت گرایش دارم، میرم سراغ کدوم اپلیکیشن، چه دسته از پیام ها، باز در جلوی تلویزیون نشستم دارم کانال عوض میکنم، کجا توقف میکنم. ببینید بچه من کجا توقف میکنه. این توجه به این ذائقه خیلی مهمه.
الان اشاره که کردید منو یاد زمانی انداخت که تازه ماهواره ها اومده بودن و اکثر کسانی که حالا تیپ روشن فکری می‌خواستن بگیرن میگفتن که ما صرفا از نشنال جغرافی استفاده می‌کنیم از این طریق.
بله، حالا یه ذائقه داریم که ذائقه اجتماعی، هر کسی بله. چیزی میگه، ولی یه ذائقه وجود داره که من وقتی با گوشیم تنها نشستم یه کاری به یه سمتی میرم که ذائقه‌ام میکشه. حالا این مدیریت ذائقه ها،
بله،
این خودش داره شکل میگیره. زیاد با کلمه ذائقه سازی من آشنا نیستم. ذائقه ها خودشون شکل میگیرند.
بله، هیچ رسانه ها وظیفه ذائقه سازی رو دارن.
ذائقه خودشون شکل میگیرند. چرا مثلا سریال های کره ای یا یک اصلا خود این اینستاگرام در اون قسمت خاص اکسپلورش داره ذائقه سازی میکنه با مدیریت هوشمند هوش مصنوعی. شناسایی میکنه، میبینه کجاها تو بیشتر میری، از همون سمت تو رو هدایت میکنه. ما بیشتر هدایت ذائقه رو،
ما چه نقشی در این ذائقه سازی داریم؟ خودمون برای
ما اولین نقشمون هوشیار سازیه نسبت به خودمون. توجه کنیم مخاطب عامه توجه کنه به ذائقه خودش.
خیلی متشکرم آقای دکتر امینی. شما بفرمایید که این ذائقه سازی رو چگونه میشه ایجاد کرد، این هوشیار سازی رو، و ما چه نقشه میتونیم در این ذائقه سازی ایفا بکنیم؟
بحث ذائقه که مطرح میشه، یعنی ما چه مطلب و چه محتوایی رو میخواد دریافت بکنه. وقتی که ما به حوزه رسانه‌ای به صورت کلی نگاه میکنیم، اون چیزی که مخاطب جذابیت داره، بحث بندی شکلش به همراه محتوا درونش، ما یه چیزی رو متأسفانه بهش دقت نمی‌کنیم. همیشه محصولاتی که تولید کردیم رو بدون بسته بندی و ارزش افزوده به صورت سله دادیم رفته، مثل زعفرونامون میدیم میره با بسته بندی شیک و قشنگ به خودم و ارزش افزوده دارن میفروشن. ما بسیار محصولات خوبی رو داریم. ببینید، ما محتوا و متریال بسیار خوبی رو داریم
واقعا آقای دکتر، برای اینکه خیلی وقتها ما تصورمون بر این هست که ما نداریم اون محتوایی که بتونه ذائقه مخاطبان ما رو پاسخگو باشه.
من این نکته خدمت عرض بکنم، در 43 سال گذشته تا به امروز، خب من توفیق دارم 12,000 صفحه کتاب رفرنس نوشتم و همش مبتنی بر اسناده.
بله.
یعنی چیزی که صرفا خودم ذائقه‌ای خودم بخوام در درمی کتاب، نه، بر اساس اسناد، مستندات و مستدلات نوشته شده. ولی چرا امروز در جامعه ما همین 43 سال گذشته انقلاب تا به امروز برای مردم درست نگفت؟ رسانه ملی متاسفانه در این بخش کمکاری کرد، دانشگاه کمکاری شد، دروسی که باید ترسیم میشد در حوزه‌های مهندسی، پزشکی، مخابراتی، تمام توانمندی دفاع مقدس ما امروز تولیدات داره، کتاب داره، ولی کجا برای دانشجوی مرتبط داره؟ هیچ جا. من اگر برای شما بخوام تاریخ 43 سال گذشته رو در چند خط بخوام بگم،
همون چیزی هم که داره تدریس میشه آقای دکتر به قدری انتزاعی و غیر جذاب بیان و ارائه میشه که جزو دروسی هستش که معمولا نظیرش فرار میکنن دانشجوها.
خدا میدونه من همین الان که دارم با شما صحبت بار جای دومی است که امروز اومدم برای سخنرانی در محوطه‌اش دارم با شما صحبت میکنم.
بله.
باور نمیکنید که اطلاعاتی نسبت به تاریخ همین 10-15 سال گذشته ندارن، نسبت به 3 سال گذشته ندارن. پدیده‌های پیرامون جور دیگری روایت شده، روایت توسط دشمن بوده. روایت اول مال ما نبوده. چون چند روز پیش در جمع روابط‌عمومی اعلام کردن ما باید روایت دست اول بکنیم.
آقای دکتر بحث شیوه های ارتقای دانش همینجا خیلی اهمیت داره دیگه.
حالا اگر بله. موضوعات اتفاقات پیرامون نشم که بگیم سواد رسانه رو ملموس بگیم که اگر دوستان روایت دست اول انجام میدادن میومدن برای مردم تشریح میکرده مطمئن باشه خیلی از اتفاقات نمیفتد. کم کاری که صورت گرفت به خاطر اهتمام نداشته برخی از دستگاه های مدیری بود.
آیا خیلی متشکر از شما آقای دکتر، برمیگردیم راجع به این موضوع با شما بیشتر صحبت میکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر و سرکار خانم وسادی بزرگوار. اما جناب آقای توکلی یه سوالی داشتم ازتون، یعنی با توجه به پیامکی که واسه ما اومده، حالا سامانه پیامکیمون هم 30,035. خانم حیدری به ما پیام دادن گفتن که در اپلیکیشن های ایرانی تا چه اندازه این فرهنگ ایرانی اسلامی داره تبیین میشه و داره تبلیغ میشه از نظر شما؟
من به نظرم سوال خوبیه، به خاطر اینکه ما تو بحث ایرانیزه کردن فضاهای مجازی خیلی میتونه مثمر ثمر باشه. من پیشنهادم بر این هستش که بید ابتدا ما باید ظرفیت های به من بازم تاکید میکنم اگر کلمه پدافندی رو گفتم دقیقا در راستای صحبت های دکتر امینی بود، به خاطر اینکه روایت ببینید پدافندی یعنی همون بحث روایت اول.
بله.
که روایت های اول رو ما باید همسو بکنیم با این قضیه تا اجازه ندیم اون خلاها از سمت دیگری بالاخره به سمت مردم ما که دیگه زمان زیادی ندارن برای اینکه بشینن صحت و سقم اتفاقات رو در بیارن، رسانه است اینجا باید خودش رو نشون بده. اما در بحث اپلیکیشن های ایرانی این رو قبول داریم، من خودم یکی از منتقدینی هستم که ظرفیت های بسترساز اپلیکیشن های ایرانی هنوز بهش درست پرداخت نشده و درسته. به نظر ما باید تو همین جمع ها من پیشنهادم اینه که تو همین گفتگوها اصلا به این ظرفیت بریم.
دکتر که خود اپ‌های داخلی هم خیلی وقتها اسیر همون روایت‌های اول هستن و خیلی همسو نیستن با آنچه که در واقع به عنوان یک مسئولیت در این جامعه به عهده دارن.
احسن. همین رو می‌خوام وصف بکنم به صحبت آقای دکتر آجرلو که بحث زاغه‌سازی رو مطرح کردن. همین زاغه‌سازی فرهنگی پیوست نفوذ فرهنگی داره.
بله.
وقتی نفوذ فرهنگی اتفاق میفته ما وقتی باز میکنیم نفوذ فرهنگی تو کدوم ابزارها هست، سینما میاد جلو چشمون، قصه میاد جلو چشمون. من میخوام عرض بکنم چرا قصه درمانی ما نداریم؟ غرب الان رو بحث سایکودرام بیش از 10 سال داره کار میکنه.
درسته.
ما کجای کاریم؟ من میگم که این بحث سایکودرام، این بحث هنر درمانی رو بیاییم با بحث زاغه‌سازی فرهنگی و نفوذ فرهنگی چفت و بست بدیم، از اون تاریخ حتی روایت های اولی رو که آقای دکتر امینی هم گفتن میتونیم داشته باشیم. ما در کنار این قضیه بحث عرفان، عرفان الان در غرب داره تدریس میشه اما در برنامه های ما نیست. تولید برنامه میکنم 24 ساعته، ما این رو نداریم. اینا که دارم عرض میکنم آسیب شناسی باید بهش برسیم، یعنی بهش برسیم که این اتفاقات بیفته. و نکته مهم اصلی بحث فردگراییه.
بله.
قرد داره رو بحث فردگرایی کار میکنه و همون هستش که ما رسیدیم به جایی که الان شدیم منزوی. ما داریم پناه میبریم به فضای مجازی. من همیشه مثال میزنم، میگم قبلا نوستالژی کودکی ما این بود که همه ما خانواده توسط یک اتفاق دور هم جمع میشدیم، کرسی.
درسته.
الان کجاست؟ با. الان گپ و گروه های اجتماعی داره ما رو جمع میکنه.
درست.
اما به خورد ما چیز دیگه ای داره میده. این ظرفیت به نظر من ظرفیتی که
خیلی متشکرم از شما. حتما این دانش به ما کمک میکنه که بتونیم به قدرت تشخیص برسیم و البته بالا بردن این قدرت تشخیص حتما با مهارت اتفاق میفته که رسانه ها هم از طریق زائقه سازی در این زمینه میتونن وارد بشن و کمک بکنن. پیامک های دیگری هم
بله
در این زمینه
بله هم داریم. آقای دکتر آجر بزرگوار، آقا سعید از کرمانشاه به ما پیام دادن، گفتن که خب کشورهای پیشرفته در حوزه سواد رسانه‌ای زیرساخت‌های بسیار عمیقی دارن. این موضوع در کشور خودمون به چه صورتیه؟ آیا کشور ما اصلا زیرساخت داره؟ اصلا آینده این زیرساخت به چه صورت خواهد؟
بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید اینجا حالا سواد رسانه‌ای فهم یه آموزشه. حالا اگر زیرساخت رو بزنیم به عنوان تجهیزات در نظر بگیریم، به اندازه خودمون ما نیاز داریم. بله. با این آقای با همه فکر می‌کنه تهاجم فنی مال کشور ماست. نه، تو جهان اسلام سوکارنو رئیس جمهور سابق اندونزی وقتی این بازی این چیزایی حالی